رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، اینجا واشنگتن، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی، 6:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز یک شنبه 23 امل 1394 شمسی که مطابق با 12 اپریل 2015 میلادی است. نخست سرخط چند خبر.
رهبر اخوان المسلمین در مصر به اعدام محکوم شد. اعدام رهبر اسلامگرایان در بنگلادش و عذرخواهی کاسترو از بارک اوباما.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. واکنش های مردم در برابر قانون مراسم عروسی در افغانستان، گزارش از افغانستان، ملاقات تاریخی رهبران امریکا و کیوبا در پاناما، گزارش از واشنگتن است و حمله گروه دولت اسلامی بر مرکز ولایت انبار را نیز خواهید شنید. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی را تقدیم شما میکنیم. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم در نیم ساعت با همکاری میرویس رحمانی، اما قبل از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، مقامات ولایت زابل میگویند که در این اواخر تحرکات طالبان در مناطق ناامن آن ولایت افزایش یافته و آنان در نظر دارند تا در تابستان امسال عملاتشان را وسعت ببخشند. شرح بیشتر از سید سرور امانی.
محمد اشرف ناصری ولی زابل میگوید که با اساس راپورهای به دست آمده، طالبان در تابستان پیشرو قصد عملیات را بر مناطق امن آن ولایت را دارند.
دی تیرو کلونه په تناسب باندې سکل دی طالبان او حتی دی خارجی طالبان
به تناسب سالهای گذشته، امسال تحرکات طالبان داخلی و خارجی که در آن چچنایی ها، عرب ها و پاکستانی ها هم شامل می باشد، افزایش یافته و در ساحات ولسوالی های ناامن و خارج از کمربند های امنیتی ما جا به جا گردیدند. به گفته وی، در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و نوبهار این ولایت مخالفین اکمالات خود را آغاز کردند. در همین حال، مسئولین کل اردوی 205 اتل این خبر را رد نمی کند. محمد محسن سلطانی، سخنگوی کل اردوی 205 اتل، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آنان عملیات نظامی عقاب را به منظور تامین امنیت ولسوالی خاک افغان و مهار کردن هر نوع فعالیت های طالبان را روی دست دارند.
عملیات ما شاید صبح شروع شد که خاک افغان را آزاد میکنیم بخیر. اما 4-5 ولسوالی که راپورای تهدیدات داره اون هم عملیات ما بخیر شروع میشه.
با گفته ای وی، به عمل شدن یا عملیات عقاب، ولسوالی خاک افغان از وجود طالبان پاک گردیده و توانمندی طالبان از بین میرود.
حداقل 7 تن به روز شنبه در نایجیریا در جریان رای‌دهی برای انتخاب والیان و سایر نمایندگان در آن کشور کشته شدند. خشونت‌ها 2 هفته بعد از آن رخ داد که محمد بوهاری، گودلک جاناتان، رئیس جمهور فیلی نایجیریا را در انتخابات نسبتاً صلح‌آمیز شکست داد. رای دهندگان برای انتخاب 36 ولی رای دادند. بر اساس گزارش‌ها، تعداد رای دهندگان در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور کمتر بود. محکمه در مصر محمد بدی، رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین و 13 متهم دیگر را به اتهام تحریک خشونت‌ها در آن کشور به مرگ محکوم کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در احکام محکمه که روز شنبه ابلاغ شد، محمد سلطان، یک شهروند آمریکایی مصری تبار، نیز به دلیل حمایت از گروه‌های تندرو به حبس ابد محکوم گردید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از حکمی که بالای سلطان صادر شده است کاملا مایوس می باشد و گفته است که در مورد صحت و وضعیت توقیف وی نگران است. وزارت خارجه آمریکا از مصر خواسته است تا سلطان را به خاطر مسائل بشری آزاد کند. حکم محکمه قابل استیناف می باشد، روندی که ممکن سالها را در بر گیرد. افراد محکوم شده از جمله هزاران نفر است که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، در سال 2013 در توقیف به سر می‌برند. محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین، به ارتکاب چندین جرم متهم است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که شورشیان حوثی در یمن یک پسته سرحدی آن کشور را مورد حملات توپخانه قرار داد که در نتیجه آن 3 تن از افسران نظامی عربستان سعودی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. میرویس رحمانی با شرح بیشتر.
بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع عربستان سعودی نشر شده، این رویداد روز گذشته در نزدیکی ولایت نجران عربستان سعودی رخ داده است. وزارت دفاع سعودی این حمله را با فیر مرومی پاسخ داد. وزارت دفاع عربستان همچنین گفته است که از آغاز حملات هوایی بالای شورشیان حوثی تا حال 500 تن از جنگجویان حوثی در جریان برخوردهای سرحدی کشته شدند. در اوایل ماه جاری 3 تن از محافظین سرحدی عربستان سعودی نیز در نتیجه برخورد با جنگجویان حوثی کشته شدند.
حکومت بنگلادش محمد قمر زمان اسلامگرای مخالف حکومت را به دلیل ارتکاب جرائمی که وی در جریان جنگ بنگلادش برای آزادی از پاکستان مرتکب شده بود اعدام کرد. در سال 2013 میلادی محکمه قمر زمان را به اتهام اینکه وی نقش عمده‌ای در ایجاد گروه های ملیشه‌ها در جریان جنگ 1971 میلادی داشت به اعدام محکوم کرد. گروه هایی که در آن زمان موجب کشته شدن هزاران نفر شدند. جمعیت اسلامی بزرگترین حزب اسلامی در بنگلادش این اعدام را محکوم کرد و از مردم آن کشور خواست تا به روز دوشنبه بر ضد اقدام حکومت اعتراض کنند. نیروهای دریایی و کشتی‌های تجارتی ایتالیا حدود 1000 تن از مهاجرین را که در 3 کشتی در حال سفر بودند در 48 کیلومتری سواحل لیبیا نجات دادند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این مهاجرین روز جمعه از طریق تماس تلفنی که در حالت وخیم قرار داشتند اطلاع دادند و گفتند که آنان به سوی جزیره لامپی دوسا انتقال داده می شوند. به تعقیب این تماس تلفنی صبح وقت روز شنبه 2 تن شهروندان آلبانیایی که 28 ساله و 42 ساله می باشند دستگیر شدند. پلیس گفته است که این افراد متهمند که آنان 37 تن از شهروندان سوری و کردی به شمول 5 زن با استفاده از قایق قاچاق می کرد. بسیاری از پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی به خصوص از مناطق جنگ زده در شرق میانه و افریقا تلاش کردند تا خود را از طریق عبور دریای مدیترانه به اروپای غربی برسانند. بسیاری از آنان در جریان سفرهای پرخطر جانهایشان را از دست دادند. امسال 12,000 تن از مهاجرین به سواحل ایتالیا رسیدند که در مقایسه با سال گذشته تعداد مهاجرین اندک کمتر است. وزیر داخلی ایتالیا گفته است که بیشتر از این مهاجرین از 6 کشور می باشد که شامل گامبیا، سنگال، سومالیا، سوریه، مالی و اریتریا می باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
برای اولین بار بعد از بیش از نیم قرن رهبران ایالات متحده و کیوبا در پاناما با هم ملاقات کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که دیلما روسوف رئیس جمهور برزیل در تابستان امسال از واشنگتن دیدن خواهد کرد. باز هم شرح بیشتر از رویا زمانی.
اعلام سفر رئیس جمهور روسوف از سوی رئیس جمهور آمریکا 2 سال بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور برزیل در اعتراض به برنامه جاسوسی ایالات متحده آمریکا سفر مشابهش را به آمریکا لغو کرد. قرار است خانم روسوف به تاریخ 3 ماه جون به ایالات متحده آمریکا سفر کند. خانم روسوف گفته است که از دعوت او به آمریکا خوشنود است و انتظار دارد که سفرش به وقوع بپیوندد.
رئیس جمهور جمهوری چک تصمیم گرفته است که در جریان سفرش به مسکو در ماه می در رژه نظامی عنعنوی پیروزی روسیه اشتراک نخواهد کرد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
سخنگوی رئیس جمهور چک به خبرنگاران گفت که میلوش زمان رئیس جمهوران کشور در رژه نظامی که به خاطر یاد بود از پایان جنگ دوم جهانی برگزار می گردد اشتراک نخواهد کرد. ولی او افزود که رهبر چک در جریان سفرش به مسکو با آن دست سربازان روسی که در جریان جنگ دوم جهانی کشته شدند ادای احترام خواهد کرد. قبلا رئیس جمهور چک اعلان کرده بود که در رژه نظامی روسیه اشتراک میکند، ولی این طرح مورد انتقاد سفیر ایالات متحده در پراگ شد. در این حال رهبران اتحادیه اروپایی نیز اشتراک در رژه نظامی روسیه را تحریم کردند، زیرا روسیه به گفته آنان در منازعه شرق اوکراین دخیل است.
و مقامات امنیتی ایالات متحده میگوید که امارت کنگرس آن کشور به گونه احتیاطی بعد از آن مسدود شد که یک مرد در بیرون ساختمان کنگرس ایالات متحده خود را به ضربه مرمی کشت. کمبرلی اشنایدر، سخنگوی پلیس کنگرس، کشته شدن این مرد را که بالای خود شلیک کرده بود تایید کرد. سخنگوی پلیس کنگرس همچنین گفت که بسته مشکوکی که در برنده ساختمان کنگرس است مورد تحقیق قرار دارد. این رویداد در جریان جشنواره ملی شگوفه های گیلاس رخ داد، جشنواره‌ای که تعداد زیادی از سیاحان برای تجلیل از آن به واشنگتن می آیند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان چند پیش با اکثریت آرا از سوی سناتوران تصویب شد. این قانون در 4 فصل و 23 ماده ترتیب شده و از سوی مجلس نمایندگان نیز پیش از این تصویب شده بود. مردم در مورد این قانون چی فکر می کنند؟ چرا فعالان مدنی آن را مداخله حکومت در مسائل خانوادگی می دانند؟ گزارش را می شنویم از صدف غیاسی.
وزارت عدلیه افغانستان پیشنویس این قانون را در سال 1390 خورشیدی مصادف با سال 2011 روی دست گرفت. اما این قانون در ماه حمل سال 1394 به جز 7 رأی مخالف با اکثریت آرا از سوی سناتوران تصویب شد. در این قانون بر علاوه موارد دیگر آمده است که در محافل عروسی باید بیش از 500 مهمان اشتراک نکند، پرداخت قلین یا تویانه جواز ندارد، مراسم شب حنا، شیرینی‌خوری و امثال این مراسم در هتل ها برگزار شده نمی تواند، عروس و زنان اشتراک کننده در مراسم خوشی و عروسی نباید لباس خلاف شریعت بپوشند و عروس باید مهرش را خودش تعیین کند. صدیق بلخی، سناتور در شورای ملی افغانستان، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا در مورد اهمیت این قانون گفت:
قانون عروسی که محافل خوشی دیگر هم در این قانون ثبت شده، برای یک حدود تعیین شده برای مصارف گزاف از این که نباید خانواده ها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، با توجه به قوانین اسلامی که در تمام مسئله اعتدال در دین اسلام مطرح است.
شهروندان ولایات مختلف افغانستان در مورد تصویب این قانون نظریات متفاوت دارند. در حالی که شماری از آنان تصویب این قانون را گام مؤثر می دانند، تعداد دیگر به عملی شدن آن باورمند نیستند و آن را فقط واژه های روی کاغذ می دانند. حلیمه رضایی از ولایت بامیان می گوید هرچند این قانون به نفع جوانان است، ولی سبب می شود افغان ها از رسوم و عنعنات خود فاصله بگیرند.
یک مقداری می تانه که مفید واقع شود، ولی رسم و عنعناتی که ما داریم در کشور خود ما او مقدم تر است بر قوانینی که فی الحال پاس شده. ای باعث میشه که ما از فرهنگ خود ما دور شویم و ای باعث میشه که ما بسیار مشکلات دیگر به بار بیاریم.
وزیر احمد از ولایت بامیان به این باور است که
نه تنها که قانون تصویب شده عروسی ها، بلکه قوانین خیلی دیگه هم در افغانستان جنبه عملی به خود نمیگیره که متاسفانه ضعف حکومت را نشان میده.
گیتا یگانه از ولایت غور افغانستان میگوید که دولت باید توسط این قانون آزادی های مردم را سلب نکند.
قانون جدید تصویب شده و زیادتر از مردم آگاهی ندارن و کسایی هم که آگاهی دارن فکر نکنم به خاطر این قانون که تازه ساخته شده پلان های خود تغییر بدن.
اما نصیر احمد از ولایت فرا این قانون را یک فرصت مناسب برای جوانان می داند و می گوید که تطبیق این قانون در کاهش خشونت های خانوادگی کمک خواهد کرد.
یکی مهریه طرف خود دختر گرفته بشه، به نظر من خیلی می تونه تأثیر گذار باشه، به نوعی می تونه خشونت ها رو کاهش بده.
معصومه از هرات در مورد یکی از ماده های این قانون که اشاره به تعیین مرد توسط خود عروس نموده است می گوید:
اگه این قانون عملی بشه دیگه به دختران به عنوان جنس یا کالا دیده نمیشه.
بشیر احمد، باشنده ولایت قندهار، در مورد تطبیق این قانون روی همکاری مردم تاکید میکند.
ز مطمئنم باور پدی لرم چې خلق به هم پدی برخه کې همکاری وکي. او دوام خبر داده چې انجلی دا حق لري چې خپل ولور خپل وټکه، دا حق او حقوق ورکول لکه څنګه چې اسلام ورکړی دی.
اما میوند از ولایت ننګرهار افغانستان از نقض این قانون توسط خود قانونگذاران نگران است.
ما فکر میکنیم یا حدس میزنیم که کسی که قانون جور میکنه اونا قانون میشکنه بگیرن، دیگه مردم قانون خود تطبیق ببینن، راضی هستن و خوش هستن.
غلام رسول از ولایت کابل از زمانهای گذشته یاد میکند و میگوید که انانات افغانستان از قوانین جدید متاثر نخواهد شد.
سابق در شمالی میرفتم سای باغ فرش میکرد 5000 نفر میشیشت، آروسی میکرد مردکه قوم سیال شریک خود خبر میکردن. دیگه اینه من فکر نمیکنم که انانات افغانستان قانونای نو سای سرش تاثیر نخواد بکنه.
وحید الله از ولایت هلمند که خود نیست تا هنوز ازدواج نکرده، تازه از تصویب این قانون آگاه شده و با هیجان به رادیو آشنا گفت:
والا نشنفته بودم، خود تازه شنفتم، ولی بسیار خوش شدم که شنفتم، برای جوانه بسیار خوب میشه.
غوث الدین از ولایت بلخ از تصویب این قانون راضی به نظر می رسد، اما می گوید که این قانون امکان دارد با مخالفت هتلداران مواجه شود، چون به گفته او عاید هتلداران کاهش خواهد یافت. یکی دیگر از ماده های این قانون که مورد انتقاد فعالان جامعه مدنی قرار گرفته است، وضع محدودیت ها در پیوند با پوشیدن لباس زنان در محافل عروسی است. فعالان می گویند که وضع این نوع محدودیت مداخله در حریم شخصی افراد بوده و نه تنها زنان بل همه باید مکلف به رات قانون باشند. حسن اخلاقی فعال مدنی در واشنگتن در این مورد میگوید:
من امیدوار هستم که در تطبیق قانون خود تصاویر قانون گذاشتن اینا خودشون رو تطبیق کنند تا بتونه یک الگوی عملی برای جامعه باشه. در غیر صورت در واقع یک بدبینی در جامعه ما وجود خواهد آورد، در واقع قانون تنها برای مردم ضعیف و ناتوان است.
کارشناسان اقتصادی میگویند که مصارف عروسی و دیگر محافل خوشی افغانستان در مقایسه با سطح عاید این کشور هزینه بیش تر بر می‌دارد. صدف قیاسی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و تندروان گروه دولت اسلامی روز شنبه بر مواضع نیروهای حکومت عراق در رمادی مرکز ولایت انبار حمله تهاجمی را برانداختند. این در حالی است که حکومت عراق طی چند روز اخیر بر آغاز عملیات علیه گروه دولت اسلامی تاکید داشتند. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارشی را فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
تندوان گروه دولت اسلامی روز شنبه ساختمان‌های حکومتی را در مرکز رمادی مورد گلوله باران قرار دادند. این در حال است که مقامات عراقی میگویند نیروهای حکومتی به تازگی وارد شهر رمادی شدند. صهیب الراوی والی ولایت انبار عراق به رسانه‌های آن کشور گفت که 3 لوای نیروهای ویژه پلیس عراق به انبار رسیدند. او محل استقرار این نیروها را فاش نساخت. او گفت در مورد محل استقرار نیروهای پلیس چیزی گفتن نمیتوانند، چون این موضوع سری است، اما نیروهای اردو، پلیس و جنگجویان قبیله‌ای همه در این جنگ دخیلند. تندروان گروه دولت اسلامی یک پل در مسیر شاهرای منتهی به منطقه بوفرج رمادی را منفجر ساختند تا جلوی ورود نیروهای حکومتی را به آن منطقه بگیرند. شاهدان میگویند که کنترل منطقه بوفرج به دست تندروان گروه دولت اسلامی بوده و صدها خانواده از ترس افزایش خشونت‌ها از آن منطقه فرار کرده‌اند. شبکه تلویزیونی بغداد به نقل از منابع قبایلی میگویند که گروه دولت اسلامی در 48 ساعت گذشته حدود 1500 نیروی کمکی را از موصل به رمادی انتقال دادند. فلا از سواهی عضو شورای ولایتی انبار بر رسانه های عراقی گفت که 3 بمبگذار انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاریشان را در بیرون از مقر اردو عراق در شمال انبار منفجر ساختند. تلفات زیاد ناشی از این انفجارها گزارش شده است. تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که حکومت آن کشور انتقال سلاح سبک و مهمات را از طریق هوا به انبار آغاز کرده است. شبکه تلویزیونی اشرقیه ادعا دارد که نیروهای حکومتی و جنگجویان قبیله‌ای به خاطر به دست آوردن سلاح مذکور با هم درگیر شدند. حیدر علیبادی صدر اعظم عراق طی دیدار با آیت الله علی سیستانی برجسته ترین رهبر شیعان آن کشور در نجف تاکید کرد که شبه نظامیان داوطلب شیعه که در جنگ بازپسگیری رمادی اشتراک دارند تحت قمانده حکومت عمل خواهند کرد. اما حازم الزمیلی رهبر شیعان در پارلمان عراق این ادعای صدر اعظم کشورش را رد کرد. از جانب دیگر اعضای گروه دولت اسلامی بر شهرک نفتخیز بیجی در شمال بغداد نیز حمله کردند. رسانه های عراقی گزارش دادند که این حمله تندروان گروه دولت اسلامی پس از آن به عقب زده شد که مواضع آنان توسط تیاره های جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا هدف قرار گرفت. تا تندروان گروه دولت اسلامی یک تصفیه خانه نفت را نیز مورد گلوله باران قرار دادند که در نتیجه چندین دستگاه تصفیه نفت آتش گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. پروان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0، آسمان صاف. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 14 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود. و در خبرهای ورزشی امروز از جهان کرکت میشنویم. اظهر علی کپتان مسابقات یک روزه تیم ملی کرکت پاکستان میگوید که عملکرد بیتمنهای تیمش باید بهبود یابد تا تیم پاکستان بتواند با سرعت سریع رشد کرکت در جهان همگام عمل کرده و بازیکنان آن تیم زودتر امتیاز یا رنز به دست آورند. اظهر علی در صحبت به خبرنگاران در شهر لاهور گفت که بالرهای تیم پاکستان در جام جهانی عملکرد خوب از خود نشان دادند، اما با گفته او بیتمنهای پاکستانی باید مسئولیت مشابه را به شانه هایشان بگیرند. کپتان مسابقات یک روزه تیم ملی کرکت پاکستان همچنین گفت که سرعت رشد و تغییر کرکت در جهان بسیار سریع بوده و پاکستان باید همگام با آن به پیش برود. اظهر علی جایگزین مصباح الحق شده است. مصباح الحق کپتانی تیم ملی کرکت پاکستان را در بازی‌های تست به عهده دارد. عملکرد تیم کرکت پاکستان در جام جهانی 2015 انتقادات شدید را در داخل آن کشور به همراه داشت. پاکستان در مرحله 1/8 از مسابقات جام جهانی حذف گردید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و رؤسای جمهوری ایالات متحده و کیوبا بعد از بیش از 50 سال با هم ملاقات کردند. این ملاقات پس از آن صورت گرفت که آقای اوباما برای بار اول آزادی سازی اوضاع با این کشور کمونیستی سر سخن باز کرده بود. نشست هر دو رهبر در حاشیه نشست سران کشورهای آمریکایی در پایتخت پاناما انجام یافت. لوئیس رامز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا بعد از ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا معذرت خواهی کرد و افزود که رئیس جمهور اوباما به خاطر اقدامات آمریکا علیه حکومت کیوبا مقصر نیست. اظهارات آشتی جویانه رهبر کیوبا روز شنبه در جریان اجلاس منطقه‌ای که در پاناما برگزار شد بیان گردید، جایی که هر دو رهبر با هم ملاقات کردند. در جریان بیانیه‌های رهبران آمریکای شمالی و جنوبی، رهبران آمریکا و کیوبا که یکی پی دیگر سخنرانی کردند، تمایل نشان دادند که آنان نیز خواهان فصل جدید روابط میان دو کشور می‌باشند و می‌خواهند روابط تیره‌ای که به بیش از 50 سال طول کشید، خاتمه یابد. رئیس جمهوری ایالات متحده نخست آغاز به سخنرانی کرد.
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba.
او میگوید واضح است که ملاقات ما تاریخی است. تاریخ روابط بین ایالات متحده و کیوبا واقعا در طول سالها پیچیده بوده است و این امر با گذشت زمان فضای بی‌اعتمادی را به بار آورده است. آقای اوباما همچنان افزود که دیگر وقت آن است که صفحه جدیدی از روابط با کیوبا با داشته های نو آغاز شود. و همچنان گفت ایالات متحده درک میکند که اختلافات میان حکومات هر دو کشور هنوز هم پابرجاست. رئیس جمهور اوباما گفت که تمرکز او نسبت به آینده است نه به مسائل ایدئولوژیکی. او میگوید جنگ سرد بسیار پیش خاتمه یافته و علاقمند آن موضوع نیستم. راستی جنگی که قبل از تولد من آغاز شده بود. در این حال رئیس جمهور کیوبا در جریان سخنرانی 48 دقیقه‌ایش از اتهامات و مداخله آمریکا در آمریکای لاتین و کیوبا یادآوری کرد، اما او تلاش‌های براک اوباما را مبنی بر دور کردن نام کیوبا از فهرست حامیان دهشت افغانی که به گفته او نباید در فهرست شامل می‌شد ستایش کرد. آقای کاسترو دهشت افغانان را به کارمندان استخباراتی آمریکا یا سی‌آی‌ای تشبیه کرد که در دستگیری و تحقیق افراد مانند آرنست چیگوارا دست دارند. آرنستو در سال 1967 در بولیویا در جریان رهبری یک تلاش ناکام چریکی از بین رفت. کلمات عصبانی آقای کاسترو به طور ناگهانی به ستایش رئیس جمهور اوباما تبدیل شد. رئیس جمهور کیوبا به خاطر کلمات احساساتی خود معذرت خواهی کرد و گفت زمانی که او از انقلاب کیوبا سخن می زند احساساتی می شود.
Realmente pido disculpas incluso al presidente Obama y a otros.
او میگوید آقای اوباما مقصر این موضوع نیست و هیچ مسئولیت در این مورد ندارد، اما رؤسای سابق ایالات متحده مقصر مردم کیوبا اند. در این زمان کیوبایی ها در هاوانا و میامی در مورد اولین ملاقات رؤسای جمهور دو کشور بعد از بیشتر از نیم قرن نظرات مختلف دارند. شماری هم به این امیدند که تحریم های بیشتر از 50 سال علیه کیوبا برداشته شود، در حالی که برخی ها می گویند ملاقات سران هر دو کشور به نفع کیوبا و آمریکا تمام خواهد شد. کیوبایی هایی که در میامی ایالات متحده زندگی می کنند خوشحال به نظر نمی رسند. میگل سواد را میگوید که با وجود ملاقات سران هر دو کشور امید تغییرات را در پی دارد، کیوبا هیچگاه تغییر نخواهد کرد. ملاقات رئیس جمهور اوباما با رال کاسترو در حال صورت گرفت که هیچ ملاقات بعد از سال 1958 میان هر دو کشور صورت نگرفته بود. پیش از این ملاقات رئیس جمهور اوباما از کنگرس ایالات متحده خواسته بود تا کار روی پایان دادن به تحریم های تجارتی آمریکا علیه کیوبا را آغاز کند، اقدامی که از سوی آقای کاسترو استقبال شد.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه اخبار. مقامات ولایت زابل میگویند که در این اواخر تحرکات طالبان در منطقه نامی آن ولایت افزایش یافته و آنان در نظر دارند تا در تابستان سال روان حملاتشان را گسترش دهند. حداقل 7 تن به روز شنبه در نایجیریا در جریان رای‌دهی برای انتخاب والیان و سایر نمایندگان در آن کشور کشته شدند. محکمه در مصر محمد بدی رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین و 13 متهم دیگر را به اتهام تحریک خشونت‌ها در آن کشور به مرگ محکوم کرد. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که شورشیان حوثی در یمن یک پوسته سرحدی آن کشور را مورد حملات توپخانه قرار داد که در نتیجه آن 3 تن از افسران نظامی عربستان سعودی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حکومت بنگلادش محمد قمر زمان اسلامگرای مخالف حکومت را به دلیل ارتکاب جرایمی که وی در جریان جنگ بنگلادش برای آزادی از پاکستان مرتکب شد بود اعدام کرد. در سال 2013 میلادی محکمه قمر زمان را به اتهام اینکه وی نقش عمده در ایجاد گروه های ملیشه که در جریان جنگ 1971 میلادی داشت به اعدام محکوم کرد. نیروهای دریایی و کشتی‌های تجارتی ایتالیا حدود 1000 تن از مهاجرینی را که در 3 کشتی در حال سفر بودند در 48 کیلومتری سواحل لیبیا نجات دادند. برای اولین بار بعد از بیش از نیم قرن رهبران ایالات متحده و کیوبا در پاناما با هم ملاقات کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور برزیل در تابستان امسال از واشنگتن دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور جمهوری چک تصمیم گرفته است که در جریان سفرش به مسکو در ماه می در رژه نظامی عنانوی پیروزی روسیه اشتراک نکند. و مقامات امنیتی ایالات متحده می گویند که امارت کنگرس آن کشور به گونه احتیاطی بعد از آن مسدود شد که یک مرد در بیرون ساختمان کنگرس ایالات متحده خود را به ضربه مرمی کشت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این حال شما می توانید که مطالب رادیو آشنا را از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا دنبال کنید. تا هفته شام که ما دوباره بعد از برنامه های رادیو آزادی در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.